ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کمپین حقوق بشر در ایران سرکوب شدید معترضان در اصفهان را محکوم کرد. احمد جنتی بعد از 41 سال از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کنار رفت. و حمید نوری در چهارمین جلسه دفاعیات خود خواستار استعلام دلیل اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از دولت ایران شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 29 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سرکوب شدید معترضان در اصفهان به دست حاکمیت را به سختی محکوم می‌کند و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد حق اعتراض مردم به بحران بیابی را به رسمیت بشناسند. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان این سرکوب نوشت به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دست کم 214 نفر از جمله 3 کودک در جریان 13 کودک در جریان اعتراضات روزهای گذشته در اصفهان بازداشت شدند، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت برخی بازداشت شدگان وجود ندارد. اعتراضهای مردم اصفهان به بحران آب با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. در این سرکوب ها 30 نفر از معترضان که از ناحیه چشم مصدوم شدند در بیمارستان بستری هستند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از ذکر آمار دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده، ولی گفته است نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی آمار بازداشت شدگان را اعلام خواهند کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای احمد جنتی از سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موافقت و محمد حسین موساپور را به عنوان جانشین او منصوب کرده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مرداد سال 1359 تشکیل شد و احمد جنتی از همان دوران از مسئولان ارشد این شورا محسوب می شد. اولین دبیری این شورا را غلام حسین حقانی بر عهده داشت و سپس جنتی این مسئولیت را بر عهده گرفت. این شورا در کنار نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی یکی از بازوهای تبلیغاتی حکومت ایران برای ساماندهی راهپیمایی ها و تجمعات محسوب شده و رئیس آن به حکم رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود. احمد جنتی 94 ساله که اکنون دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان است، با وجود کهولت سن کماکان سمت‌های کلیدی خود را حفظ کرده و با توجه به این مسئولیت‌ها در نهادهای دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارد. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در چهارمین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد با تایید اینکه برخی زندانیان کمونیست و همچنین زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال 67 اعدام شدند درخواست کرد در مورد دلیل و زمان این اعدام‌ها از دولت جمهوری اسلامی استعلام شود. حمید نوری دوشنبه در دادگاه مدعی شد اعدام این افراد به خاطر تفکرات سیاسی آنها نبوده، بلکه به خاطر عملیات مسلحانه اعدام شدند. او همچنین در دفاع از خود گفت در روایت‌های مربوط به تابستان 67 از او به عنوان شکنجهگر سالن 6 نام برده شده، اما او در سالن 1 آموزشگاه زندان اوین بوده است. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند و مدعی است از سال 61 تا 72 در زندان اوین بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد و در نشست خبری دوشنبه به خبرنگاران چنین گفت:
ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها بیاد، برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاد، قطعاً میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت کنه. اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریعتر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام 31 خرداد انجام شد و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تا دور جدید مذاکرات که امروز برگزار شد متوقف ماند. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری، صدور حکم زندان برای مدیر وبسایت دیوار بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، طوری که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده دستور رسیدگی دوباره به این پرونده را صادر کرده است. گزارش کیانوش فرید در این زمینه.
چند روز پس از قطعی شدن حکم زندان مدیر وبسایت دیوار به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش، غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران دستور رسیدگی دوباره این پرونده را داده است. صدور حکم زندان برای مدیر وبسایت دیوار بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با توصیف این حکم به عنوان شوک خواستار توقف اجرای این حکم شده بود. در این پرونده قاضی به دلیل یک آگهی منتشر شده در سایت دیوار، اشکان میر آرمندهی مدیر این سایت را به 3 ماه و 1 روز حبس غیرقابل تبدیل محکوم کرده بود. آقای میر آرمندهی در واکنش به این حکم گفته است این آگهی ها دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص سالس در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادند. او همچنین گفته بود که پیش از این به مدت 12 ساعت بازداشت بوده و با وثیقه 1,100,000,000 تومانی آزاد شده است. حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که دادگاه دچار یک قفل یا بی‌توجهی شده است.
به نظر میرسه که دادگاه در صدور حکم علیه در واقع مدیر این پلتفرم مرتکب یک بی‌توجهی و یا غفلت شده، به طوری که در خبرها آمده ظاهرا این مدیر عامل و این پلتفرم هیچ نقشی در انتشار اونچه که موجب محکومیت این آقای مدیر عامل شده نداشته. به عبارتی ظاهراً یک کسی یک محتوایی رو منتشر کرده که خبرگزاری فارس ادعا کرده که این انتشار و این محتوا برای راهنمایی کردن و یا مقدمه جهت تنفروشی بوده. این ظاهر عام هست و دادگاه هم آمده مدیر عامل این پلتفرم رو محکوم کرده که در واقع موقعیت و بستر مناسب فراهم کرده برای انتشار این محتوا. در مقررات قانون مجازات عمومی اصولا 3 عنصر مهم برای تشکیل دهنده ارکان جرم وجود داره. یکی عنصر قانونی، یعنی قانونی وجود داشته باشه که بگه فلان کار رو اگر شخصی انجام داد مرتکب جرم شده. دوم عنصر مادی، یعنی اون شخص اون کاری رو که قانون گذار گفته نباید بکنید انجام بده. و سومی و مهمترینش عنصر معنوی یا سوء نیت هست، یعنی اون کسی که این کار انجام میده به قصد ارتکاب جرم، یعنی با اطلاع از این که این عمل قبیح مورد مجازات قرار میگیره اگر که انجام بده، انجام بده و به هر حال سوء نیت داشته باشه. آقای مدیر عامل این پلتفرم قصد انتشار محتوایی برای اشاعه فحشا نداشته. ایجاد و راه اندازی این پلتفرم برای در واقع نوعی تجارت و یا خرید و فروش کالا بوده و نه چیز دیگه، و بنابراین چون قصد ایشون انتشار محتوای قبیح نبوده نمیتونیم ما ارتکاب جرم رو به اون نسبت بدیم و بنابراین به اعتقاد من مجازات چنین کسی برخلاف موازین قانونی تلقی میشه.
وبسایت دیوار نیز در اطلاعیه‌ای که در اعتراض به حکم محکومیت مدیر خود منتشر کرده نوشته است که این وبسایت امکان بررسی انگیزه، سوء نیت و سابقه احتمالی 44 میلیون کاربری که از این وبسایت استفاده کرده اند را ندارد و صدور این رأی لطمه‌های غیر قابل جبرانی به صنعت کسب و کارهای اینترنتی خواهد زد. این وبسایت با درخواست نقض این حکم از سوی بالاترین سطح دستگاه قضایی نوشته است بخش بزرگی از کسب و کارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می کنند و این حکم می تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وبسایت دیوار که از سال 92 در زمینه انتشار آگهی‌های خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم فعالیت دارد، دامنه فعالیت‌هایش حدود 140 شهر ایران را در بر می‌گیرد. آبان سال گذشته نیز خبرگزاری فارس در گزارشی درباره آگهی‌های سایت دیوار نوشته بود کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کنند تا خدمات تنفروشی را به صورت پنهان ارائه دهند.
بعد از گزارش همکارمان کیانوش فرید به سراغ گزارش بعدی میریم. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک روزنامه چاپ نایروبی از خنثی شدن یک توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی در کشور کنیا گزارش دادند. نشریه کنیایی استار روز یکشنبه از برملا شدن طرح‌های تروریستی یک تبعه جمهوری اسلامی توسط پلیس گزارش اختصاصی منتشر کرد. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه گزارش می‌دهد.
به نوشته استار، یک گزارش اخیر ادارات امنیتی کنیا یک تبعه جمهوری اسلامی به اسم محمد سعید گلابی را به فعالیت‌های تروریستی در کنیا و کشورهای همسایه ربط داده است. این روزنامه نیم قطع چاپ کنیا در شماره روز یکشنبه خود افزوده گلابی که باور می‌رود مکررن از کنیا و منطقه بازدید می‌کند، گزارش شده در مرکز طرح‌های ترور جهت هدف گرفتن منافع محلی و اسرائیلی هر دو در کنیا قرار دارد. استار نوشته چند منبع پلیس به آن روزنامه گفتند که فعالیت‌های تروریستی گلابی و بعضی شرکای محلیش را تحت نظر داشته و متقاعد شدند که بین او و فعالیت‌های تروریستی ارتباطی وجود دارد. این روزنامه ادامه داده یک مقام ارشد در واحد پلیس ضد تروریسم گفته که او و مرتبطینش را در طول زمان مشخص کرده دلیل کافی دارند تا باور کنند که با آن گروه های ترور فعالیت می کرده است. طبق این گزارش گلابی مظنون است که یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و با عده‌ای از کنیایی‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات علیه مؤسسات خصوصی و دولتی به قصد حمله به آنها فعالیت دارد. روزنامه استار نوشته که توضیح فوری از جانب دولت جمهوری اسلامی ارائه نشده است. این نشریه کنیایی که نوشته گزارش امنیتی را دیده، ارائه آن را در برابر پس زمینه تشدید عملیات امنیتی در کشور دانسته است، به دنبال فرار اخیر سه فرد محکوم به فعالیت‌های تروریستی از زندان حداکثر امنیتی کامیتی. سه فراری که در مسیرشان به سومالی جهت الحاق مجدد به گروه تروریستی الشباب مستقر در سومالی باز دستگیر شدند. نشریه استار خاطر نشان کرده که رئیس جمهوری کنیا اوهورو کنیاتا به تازگی از سازمانهای امنیتی خواسته است تا نظارت و سایر عملیات امنیتی را افزایش دهند تا کشور را از تهدیدات خارجی و داخلی در امان نگه دارند. این روزنامه همچنین اشاره کرده که ریاست تحقیقات جنایی کنیا جورج کینوتی گفته است که عملیات و تحقیقات خود در مورد برخی سرنخ‌هایی را که دارند افزایش داده، با توجه به اینکه قبلا مورد حمله قرار گرفته دائما مراقبند. روزنامه استار چاپ کنیا یادآوری کرده این دفعه اول نیست که مقامات کنیا حملات احتمالی را به جمهوری اسلامی رفت می دهند و بعد اشاره دارد به سال 2012 میلادی که دو تبعی جمهوری اسلامی به تدارک ارتکاب جرمی و در اختیار داشتن مواد منفجره بدون مجوزی متهم شدند. این روزنامه همچنین اشاره دارد به اسناد دادگاه که حاکی بود آن دو مقامات امنیتی را به 15 کیلوگرم مواد منفجره RDX هدایت کردند که در یک باشگاه گلف در مومباسا مخفی شده بود و در ادامه خاطر نشان کرده طبق رونوشت‌های دادگاه مظنونین احمد ابوالفتحی محمد و سید منصور موسوی هر دو اتهامات را انکار کرده گفتند اشتباهاً متهم و مدعی شدند که پلیس شکنجهشان کرده است. نشریه استار به سال 2015 هم اشاره دارد که سازمان‌های امنیتی کنیا دو فرد مظنون به تروریسم را که گفته شد ارتباطاتی با جمهوری اسلامی دارند دستگیر و ادعا کردند که هر دو به طراحی حملات به اهداف غربی اقرار کردند. مظنونینی که به تروریسم و جاسوسی به نیابت از جمهوری اسلامی متهم شدند. گزارش روزنامه استار چاپ کنیا انعکاس وسیعی در رسانه‌های اسرائیلی داشته است.
با گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اطلاعات و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید.